ازدواجی هم نکرده بودم، ولی خب این اشتباه رو بر اساس یک سری سندهای ضعیف اومدن.
همون وقتی میگیم اشتباه، این اختلاف منابع تاریخی است در واقع دکتر دیگه، ولی ما اون سنجی که باید میامد و یک بار این رو مطرح میکرد، این شبهه رو مطرح میکرد و به این شبهه پاسخ میداد، چون همین موضوع سن یا همین اتفاقاتی که ما در عزاداری ها و روزه های حضرت ابوعبدالله علیه السلام داریم، در گاهی در منابرمون داریم، خب اینا اختلافی هستن. یعنی من خوندم وقتی که حماسه حسینی شهید مطهری منتشر شد، خیلی ها باهاش مخالف بودن، چون ایشون خیلی از مسائل رو ضعیف السند اعلام کردن و گفتن که احتمالاً در واقعه عاشورا هم چیز رخ نداده، در حالی که روزخانهای ما، مداحان ما، منبری های ما سالها اینها رو دارن میگن، هنوز هم میگن. یعنی حالا من چون موضوع ما این نیست نمیخوام مصداق و مثال بیارم، اما ایشون مثلا در مورد وجود و حضور برخی از افرادی که ما روزه هاشون رو میخونیم در ایام محرم هم تشکیک میکنن. به هر حال پس شما معتقدید که مردم باید مسلح باشن و در واقع سنجه هایی رو پیدا کنن برای اینکه سره از ناسره رو تشخیص بده.
بله دقیق.
خانم علیلو، شما به در واقع بستر عقلانی برای حرکت کسانی که در حوزه دین کار میکنن، یک بستر منسجم و یگانه و یک پارچه اعتقاد دارید، و خب البته در مورد فلسفه هم یه نکته فرمودید که من البته با حضرت علامه که موافق هستم، اما خب فلسفه‌ای که شما مراد کردید فلسفه اسلامی هست، در حالی که غربی‌ها هم خیلی مدعای فلسفی دارن و از این جهت گفتم که من میتونم با شما مخالفت کنم. به جز جنبه فلسفی و حالا فلسفه اختصاصا ملا صدرا که باز اون خودش بحث داره، این انسجام عقلانی که شما مراد میکنید دقیقا چیست؟ این انسجام، انسجام از نوع فلسفه است یا نه انسجام عقلایی جامعه پژوهشگران عرصه دین یا علمای عرصه دین هست؟ خب ما یکی از در فقه یکی از مهمترین نکات پویایی ما اجماع هست و این اجماع در فقه اتفاق میفته و قابل استناد هست، اما در مباحث عقلی این اتفاق نیفتد. این رو ایضاح بفرمایید، منظورتون از این بستر عقلانی چیست؟
قبل از اون یه ایضاح دیگه من انجام بدم، اونم اینه که منظور من از واژه فلسفه همین حکمت اسلامی. بنده تاکیدم رو حکمت اسلامی، چون اصلا داریم راجع به محتوای اسلامی صحبت میکنیم. نکته بعدی اینه که شما میفرمایید که آیا کدوم بُعد عقلانی منظور نظر بنده هست. ببینید، انسان ساحت‌های وجودی مختلفی داره، یک بُعد طبیعی داره، یک بُعد فراطبیعی داره، بین این دوتا هم یه ساحت عواطف و احساساتی داره که قاعدتاً اگه به شکل یه هرم اگر تصور بکنیم، اون چیزی که در رأس این هرم قرار میگیره عقلانیته.
بله،
قاعده اینجوریه، هرچی شما از قاعده هرم به رأس هرم حرکت بکنید، در واقع از تکثرها، از اختلافها، از چندگانگیها به سمت وحدت دارید حرکت میکنید. حالا چه بخوایم بگیم بین علمای اسلامی اجماع بشه یا نشه، یا بخوایم بگیم که نه یک رأی عقلی واحد باشه، اصولا رسالت علوم عقلی اصلا تمام تکثرها رو به سمت مبدأ واحد هدایت کردنه. یعنی طرح موضوعاتیه، طرح راهکارهاییه که قطعا حکم عقله و معید شرعی هم کنارش هست. بنده تفکرم این نیست که ما شرع رو بذاریم کنار، همش عقلانی بخوایم پیش بریم. تنها چیزی که شاید دغدغه بنده است اینه که ما به همون میزان که به نقل در دین و متون منقول و معصور دینیمون پرداختیم، و من از این روند راضیم، یعنی اگر که الان بخوام رسانه رو ارزیابی کنم، محتوای دینی رسانه رو، شاید بعضی از همکاران ما خیلی، من میبینم که نقدهای تندی میکنن که رسانه هیچ کاری در این عرصه نکرده. من نظرم این نیست.
بله.
مردم الان عمده آشنایی که با برخی آیات، روایات و پیام‌های اخلاقی که برآمده از دین ماست رو آشنایی دارن از طریق رسانه است. گاهی یه کلیپ، گاهی یه آیه است. یه اشاره‌ای بکنم به عنوان مثال، حالا خیلی مثال در این زمینه میشه زد، چیزی که الان تو ذهنمه. ببینید، ما در عرصه تاریخ اسلامی همین اختلافاتی که اشاره می‌فرمایید، هرچی مردم به سمت اقوال مستند برن، یعنی با تاریخ مستند و قطعی و یقینی ما، قدر متيقن ما آشنا باشن، که این رو شما می‌بینید با یک سریال، حالا یا سریال حضرت یوسف رو مثال بزنیم یا سریال مختار رو مثال بزنیم، مردم با دیدن یک سلسله چند قسمت فیلم با تاریخ آشنا میشن. این تاریخ، تاریخ اسلامیه. بعد همین مردم، همین شبهاتی که مطرح میفرمایید، ببینید مراجعاتی که تو فضای مجازی به ما میشه، حالا یه مثال آقای دکتر زدن، مثال‌هایی از این قبیل خیلی زیاده. یعنی بازار شبهات رو که البته بنده تعمدی پشتش می‌بینم، افرادی دارن این کار رو انجام میدن.
مغرضانه.
بله. بازار شبهه رو داغ کردن، شبهات مختلفی که با متون دینی مغایرت داره، در عین حال مشابهت داره، اینها رو تو ذهن مردم به صورت چالش تولید کردن. بعد میبینم شاید حتی طرف تحصیل کرده است، مدرک حوزوی هم داره یا در علوم اسلامی در دانشگاه تحصیل کرده، شبانه روز مدام داره من ارسال میکنه استاد من جواب اینو چی بدم. ببینید این سطح از مراجعات نشون میده که یه خلایی هنوز تو محتوا هست، در حالی که شاید افرادی که مثلا پای یک سریال تاریخی نشستن با یه شبهه در اون زمینه مواجه بشن، به زبان خودشونا با یه زبان خیلی ساده و میسور همونجا پاسخ اون نکته رو بدن که چرا دیگه مثلا فلان سریال ما دیدیم که این اتفاق این گونه نه.
بالاخره قدرتمندترین مدیوم سینما و تلویزیون هستن به خاطر این که به لحاظ بصری با مخاطب مواجه میشن. اما یه نکته رو عرض کنم خانم علیلو، ببینید این بستر مشترک عقلانی، فهم و مراد من اینه که قرار جهت رو یگانه کنه.
بله.
اما قرار نیستش که اختلافات و اختلافات در سلیقه، در متدولوژی و یا تضارب آرا رو از بین ببره. چون این اتفاق نمیفته. ببین مثلا ما این دعوا در حوزه سالهای سال جاری بود. اگر کسی قائل به وحدت وجود بود آنچنان که ملا صدرا میاندیشید، بهش میگفتن این وحدت وجودیه ها.
بله.
یعنی
بله.
انگ میخورد. یا یادم هست در قضیه انتشار کتاب شهید جاوید خواندم که اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در حوزه علمیه بسیار بر سر این که کسانی طرفدار کتاب شهید جاوید بودن و کسانی مخالف بودن، از آقای صالح نجفا بودیم که اتفاقا چند شب پیش هم در برنامه تلویزیونی سوره بهش خیلی مفصل پرداخته شد. میخوام بگم که این تحمل گاهی در میان در واقع فضلای دینی وجود نداره. گاهی پژوهشگران دینی نمیتونن همدیگه رو بپذیرن. همون جوری که میگم دعوا مثلا در حوزه میگن که آقا ایشون سینویه، به مکتب ابن سینا، مشائیه، به مکتب ابن سینا اعتقاد داره، حالان که هر دو، هم ابن سینا هم ملا صدرا و حالا تا حدودی جناب شیخ اشراق، این هر سه در علوم اسلامی، در فلسفه اسلامی کار کردن و ما نمیتونیم نفی کنیم، انکار کنیم. این شیوه و این روش و این مشی انکاری امروز در میان پژوهشگران دینی ما وجود داره. و نکته بعدی اینه که ماها یک بسته نمیبینیم، ماها به جزئیات میپردازیم. یعنی یک جزئی رو بفرمایید
بگم. بله ببخشید میان کلامت. ببینید خود ایستادگی و متعصبانه رها نکردن بعضی از اسامی، الفاظ، رشته ها، یا نمیدونم کلمات، واژه ها، خود اینها تله هایی هستن که هرچند ریزن اما کاری هن، ما رو گرفتار میکنن. اولین حکم عقل که من فکر میکنم، یعنی اینو از یه فرد که نه فیلسوف باشه نه خیلی متخصص در هیچ رشته باشه سوال بکنید، از همین شنیدن بحث ما خودش برمیگرده اینو میگه که عقل اصلا تضارب آرا، این که ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم، برداشت‌های گوناگون داشته باشیم، این خودش اقتضای عقله. یعنی اختلاف سلیقه مقتضی عقول انسانیه. بله. و الا خداوند در قرآن میگه اگر من میخواستم همه شما رو امت واحده خلق کردم، لایزالون مختلفین، شما پیوسته در اختلاف خواهید بود و تنوع خواهید داشت و اصلا اساس شکلگیری جوامع اسلامی اختلاف هایی که فطرتن و خلقن بین افراد انسان هست. اتفاق بعدی که افتاده این ایستایی شدید رو این جزئیاته که حال به جا اشاره کردید. من همین رو خواستم تاکید کنم که این رو با شما موافقم، ما اینقدر سر جزئیات نیستیم. یعنی پیام های عقلی، پیام های کلیان که گاهی با یک عبور ساده از کنار اون بحث بسیار جزئی ما میتونیم به نتایج خیلی درخشانی دست پیدا بکنیم.
شما گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. موضوع برنامه محتوای قرآنی در حوزه هنر و رسانه است. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با شما همراه. ممنونم که برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. 0313 آخرش 1642 هم برای من پیام فرستادن و ما حتما از پیام ایشون در خلال گفتگو استفاده خواهیم کرد. آیا دکتر مومنی ها، برگردیم به محتوای قرآنی در حوزه هنر و رسانه و تأکیدم رو همین امر قرآنی است. قرآن خب قصه های فراوانی داره، قرآن پیام های متعددی داره، گاهی مخاطب قرار میده در واقع انسان ها رو، گاهی رسول خدا رو مخاطب قرار میده و انگار که منظومه ای از مناظر مختلف برای فهم بشر در قرآن اتفاق افتاد. ما قرآن رو چگونه میتونیم به لحاظ زیباشناختی تحلیل کنیم و ازش استفاده کنیم در ساحت هنر و بعدتر ساحت رسانه؟
خب ما میدونیم که بحث محتوا خدمت شما عرض کنم در حوزه قرآن بسیار اهمیت داره. من مثلا بخوام مثال بزنم، ما اگر بیاییم مثلا تفسیر یک سوره رو در فضای مجازی کامل کپی کنیم و قرار بدیم، حالا چه در کانال چه در سایت ها، عملا شاید مخاطبی نداشته باشیم، چون به نظر من یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت داره اینه که محتوا خلاصه، گویا و مؤثر باشه و برای ارائه اون هم در حوزه فرهنگ و هنر باید واقعا ما یک برنامه داشته باشیم.
بله.
بحث هنر، خب واقعا ما اگر با دید هنری نگاه کنیم به محتوای قرآن میبینیم که واقعا خیلی کارها میشه انجام داد. ما به نظر من حتی متولیان دینی و علمای دینی هم باید با به هر حال موضوع رسانه آشنا باشند و در بیان مطالب، در بیان موضوعات، موضوعاتی که حالا برای یه وقت بخصوص حالا قشر جوان مطرح میشه، این نگاهو داشته باشن. یعنی واقعا باید بیان بر اساس نیازهای نسل نو و با دید هنر.
بله.
و واقعا ما الان نگاه میکنیم میبینیم که شاید مثلا موضوعاتی که در صدها کتاب باشه رو ما میتونیم اینو مثلا در یک فیلم سینمایی، در یک سریال بیاریم و موضوعاتی که در این حوزه میشه عرضه کردش خیلی تأثیرش هم بیشتره. حتی اون بحث شبهات و ایرادها و مشکلاتی که حالا میان و در حالا فضاهای مختلف مطرح میکنن و اینا رو میتونیم اصلاح کنیم و در به هر حال به صورت درستش رو در فیلم هامون، در برنامه هامون، در موضوعاتی که حالا هستش، حتی در یک نقاشی ما حالا نمایشگاه های مختلفی میتونیم داشته باشیم که موضوعات قرآنی رو بیان کنیم. چون با دید هنر اگه بخواید شما نگاه کنید، از نقاشی گرفته، خطاطی گرفته، نگارگری گرفته، اینها رو میشه مطرح کرد. در کنارش حالا بحث رسانه رو بخوایم در نظر بگیریم، خود تلویزیون و سینما خیلی تاثیرگذار هستن. من برای نمونه اشاره کنم، خب بحث مختار تا قبل از اینکه سریال مختار پخش بشه، حالا ما میرفتیم و در مسجد کوفه خب میدیدیم خیلی شاید اهمیتی نمیدادن به مرقد ایشون و خیلی خلوت بودش، بیشتر خب به هر حال قبر افراد دیگر رو میرفتن زیارت میکردن. ولی بعد از اینکه حالا این سریال پخش شدش، چه خود ایرانی ها و چه عرب هایی که حالا این سریال رو دیده بودن، میدیدیم که با چه اشتیاقی میان و چقدر شلوغ شد. این نشون میده
ما چهره خاکستری مختار در تاریخ اسلام رو تبدیل کردیم یک چهره روشن.
حالا اون که به هر حال خودش یه موضوع دیگه هستش که حالا به هر حال ما اومدیم یک چهره خیلی روشنی نشون دادیم.
من یه نکته بگم، همین ایام در همین محرمی که گذشت پروژه در اختیار من بود و من سرپرستی نگارش اون پروژه رو بر عهده داشتم و حالا هدایت اون تیمی که می ساخت، ما اومدیم مقاتل رو، روزه ها رو، روزه های مقتل رو برای همه شهدای معظم کربلا. اینها رو اومدیم، من گفتم منابع رو پیدا کردن، منابعی که منسجم بود، پای و اساس داشت، اونها رو انتخاب کردیم و این روزه ها ساخته شد. مثلا روزه مقتل حضرت علی اکبر در 10 دقیقه تا روزه مقتل خود حضرت ابوعبدالله. تعداد بازدیدهایی که در همین دهه اخیر اتفاق افتاد از اینها، هر کدوم از اینها 100,000 بازدید شده بود و من همه اونجاهایی که اختلاف بود در مقاتل همه رو حذف کرده بودم و آنچه که بود، آنچه که مورد بله وفاق بود، اون رو مطرح کرده بودم و بسیار بسیار و در نزدیکان خودم آدم هایی می بودن که می گفتن این اتفاق اینجوری پس رخ داده
و حتی یک بار هم نشنیده بودم.
در حالی که در منبرها، در روزه ها، در مدداهی ها شاید اینها یا نشنیدن یا شنیدن و چون سمعی بوده، شنیداری بوده، فراموش کردن. میخوام این تأثیر بصری بودن موضوع رو. پس شما هم قائلید که برای حرکت از سمت محتوای قرآنی به ساحت رسانه، پرداخت هنری، چه در هنرهای استاتیک و چه در هنرهای داینامیک، هنرهای ایستا و هنرهای پویا، بسیار بسیار امکان وجود داره.
بله، این خودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. میگم خیلی شاید بیش از یک دانشگاه میتونیم تاثیرگذاری در جامعه داشته باشیم. خیلی از موضوعاتو شاید ما اگر بیایم در دانشگاه حتی مطرح کنیم، در کتابهامون بگیم، شاید انقدر خونده نشه، ولی وقتی با زبان هنر اینها رو مطرح میکنیم، تاثیرش حتی روی اقشار مختلف جامعه، به خصوص مثلا نوجوانان، جوانان و حتی کودکان هستش و اینها در ذهنشون نهادینه میشه. همونطور که اگر یک خبر کذب، یک موضوع کذب رو به هر حال اگر بیایم در فضای مجازی و در رسانه بیایم مطرح کنیم، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مطالب صحیح و درست و موضوعاتی به هر حال برای ما اهمیت داره، اینها رو هم با زبان هنر وقتی که میایم مطرح میکنیم و در جامعه اینها رو به هر حال به شکل مختلفی میایم بیان میکنیم، عملا در ذهن افراد و مخاطبین میشینه. ولی خب این موضوعی که شما فرمودید در خصوص بحث کربلا و شهدای کربلا، حالا من خارج از بحثمونم، بله، خیلی از شهدای کربلا هم هنوز ما بهش نپرداختیم. خیلی از افرادی هستن که واقعا مهجور هستن و افرادی هستن که خیلی دلاوری کردن، خیلی به هر حال تاثیرگذار بودن، ولی حتی ما اسم اینها رو هم نشنیدیم. من به نظرم یکی از کارهایی که رسانه میتونه انجام بده، این افرادی که حالا ما صرفا مثلا شاید در طول سال از این 72 نفر شاید بیش از 15 نفر ما بهشون اشاره‌ای نمی‌کنی و عملا بقیه واقعا مغفول مونده، اینها رو واقعا باید بیاریم.
فقدان‌های تاریخی هم داریم، یعنی ما منابع تاریخیمون گاهی ایجاب نمی‌کنه که ما به تک
ولی خیلی‌هاشون هم داریم، خیلی‌ها هم داریم، ولی خب حالا بعضا هم حتی سلیقه‌ای هستش که ما نمی‌آییم به این موضوعات بپردازیم. من به نظرم خب ما واقعا تو حالا بحث‌های قرآنی، ما داستان‌های قرآنی بسیار داریم.
یعنی اگر واقعا اشاره کنم، ببینید مثلا در سریال یوسف پیامبر، شاید به لحاظ تکنیکی، شاید به لحاظ کیفیت یک اثر تلویزیونی، اگرچه خیلی تلاش شده بود، استانداردهای کافی رو داشت، اما استانداردهای لازم رو داشت، اما استانداردهای کافی رو نداشت. اما ما میبینیم تأثیری که این سریال در اقصا نقاط بلاد اسلامی گذاشته، یعنی جامعه اسلامی کاملا. چرا؟ به خاطر اینکه اون رفته بود سراغ احسن القصص قرآن، یعنی رفته خود این قصه انقدر جذابه، خود این قصه انقدر گیراست و البته پرداخت جذابی هم داشت که باعث شد ما یک پیام و یک قصه قرآنی رو در دل میلیون ها نفر، در ذهن میلیون ها نفر آدم بنشونیم. 0916 2762. انشالله خانم علیلو، اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم از این منظر و ساحت که این در واقع نگاه عقلی و اجماع عقلی میتونه ما رو برای انعکاس محتوای قرآنی در عرصه هنر و رسانه رهنمون کنه و کمک کنه، برای همین موضوع، یعنی اینکه ما اجماع کنیم در کلیات آنچنان که شما میپندارید و بیایم این رو در ساحت هنر به مردم عرضه کنیم. خب شما معتقدید که ما از اختلاف جزئی باید عبور کنیم، متولیانش چه کسانی هستن؟ چون پژوهش کردم با هم به تفاهم نمیرسن.
بله، اتفاقا میخوام همین رو بگم. یکی از اون تله ها یا گرفتاری هایی که ما در این عرصه داریم. میگم شاید حالا دوستان ما امشب گله‌مند بشن که شما تو این برنامه انقدر که نقد کردید همکاران خودتون رو، اصلا راجبه محتوایی که سیما یا صدا بعد به مردم بده اصلا صحبت نکردید.
خب از انصاف شما.
نه خواهش میکنم. ببینید واقعیت اینه، بله اول باید این محتوا مسبوق به یک تفکری باشه، حالا اون اتاق فکر، اون هیئت علمی، هر اسمی که میخواد روش گذاشته بشه. بله. شاید این که میگم هیئت علمی تصور همچین چیز تشکل گسترده‌ای نکنه. بله. شاید متشکل از 3 نفر 4 نفر باشه. اون تله‌ای که میخوام بهتون بگم چیه؟ تله ایدئالگرایی. ما در زمینه علوم اسلامی انسانی متاسفانه همسنفان بنده، همسلکان بنده، یکی از چیزهایی که شدیداً گرفتارش این بحث ایدئالگراییه. انقدر دنبال اون کمال مطلقیم، انقدر دنبال کار بی نقصیم، انقدر دنبال نوشته بی نقصیم، تولید بی نقصیم، محتوای بی نقصیم، میاییم انقدر باید و نباید بر خودمون تعریف میکنیم، مجبور میشیم وایسیم، یعنی دیگه نمیتونیم قدم از قدم برداریم. اول بله. ترسی که ما رو فرا میگیره که الان 2 قدم بریم جلوتر مورد نقد قرار میگیریم، و خب وقتی فضای نقد تنده حق باید بدیم که افراد واقعا میبینن که یه اشتباه در نوشتار، من مغرضانه ها رو نمیگم و تصریح میکنم. بله. کسی که مغرضانه داره چیزی مینویسه من با اونا کاری ندارم. خطاهایی که مثل همین سریالایی که شما میفرمایید که شاید ایرادهایی هم بهش وارده.
بله.
ببینید اگر این نگاه ایدئال گرایانه رو بذاریم کنار، من به نظرم میاد افرادی که چه در حوزه‌های علمیه، چه در میگم دانشگاه‌ها در رشته‌های متون اسلامی و منابع اسلامی دارن فعالیت میکنن، کم کم بیاییم به سمت این که از موضوعاتی که مغفولن، متونی که مغفولن آغاز بکنیم. همین کاری که شما میفرمایید، میگید تو مقاطع اون قسمت هایی که مورد اتفاقه.
بله.
شبهه‌ای توش مطرح نشده، سندش محکمه، فعلا همین ها مطرح بشه. من از فرمایش شما این استفاده رو میکنم، حداقل به نفع عرایض خودم.
بله.
که پس ما شاهدیم که اگه دهه اخیر شما 4 تا مقتل رو اومدی فقط مورد اتفاقا رو قرار دادید و بازدید زیادی ازش شده، یعنی هنوز ما تو محتواهای اسلامیمون مورد اتفاقهای بسیاری داریم که مغفول و ناخوانده است. متوجه؟ یعنی فاز اول حرکت ما باید به دست همین دانشجویان، همین نخبگان علوم انسانی اسلامی رقم بخوره. فاز دومی که شاید تصور بنده اینه، شما تصحیح بفرمایید، شاید اطلاعات بنده در این زمینه کمه، گسلی که بین این قش با رسانه و با هنر اتفاق افتاده. گاهی بیمیلی ما نسبت به رسانه و هنره، گاهی نه واقعا راهی پیدا نمی کنیم که بخوایم با رسانه یا با اصحاب هنر ارتباط بگیریم. ببینید یک مثال میزنم و عرایزم رو تمام کنم. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، خب خیلی اضطراب ها قبل از محرم روی افکار بود که قراره چه اتفاقی بیفته. تصور این بود که اصلا برقرار نمیشه، تصور این بود که اتفاقا به شکل بدی برگزار میشه، خیلی فکرها بود. وقتی وارد شدیم دیدیم خلاقیت هایی اتفاق افتاد.
بله.
تصاویر بی‌نظیری رو مشاهده بودیم که اصلا سالهای گذشته هرگز شاهدش نبودیم.
رهبری هم امروز فرمودن که این ماندگار خواهد شد.
ماندگار واقعا یعنی عالی بود. یعنی گاهی اتفاقها خیلی کوچیک بودن. من احساس میکنم این رو ما این محرم دیدیم که یک مداح، یک پرچم یا حسین و یک پیاده رو و چند نفر که روبروش نشستن. بله. و دارن گوش میکنن و مجلس روزه برگزار شد، هیچ اضطراب و تردیدی هم نبود، اتفاقا پروتکل ها مراعات شد.
اساسا این ویروس آمد سرکار خانم که به ما تلنگرهای عجیبی در همه حوزه ها بزنه. ما تو همین برنامه گفتگوی فرهنگی بارها در مورد دوران پسا کرونا صحبت کردیم و من بارها اشاره کردم که اگر این ویروس خیلی مشقاتی داره، خیلی ما رو به زحمت انداخته، اما این یک لطف هم هست، یک لطف الهی است، یک نعمت از این جهت که ما خیلی چیزا دیگه حواسمون نبود. همین مادهین و مداهین خیلی دیگه بعضیاشون به این مجلس و به این تعداد مستمعین و فضا و به اون دوربین ها و تصویربرداری های عجیب و غریب دل خوش کرده بودن. و الحمدلله که این نشانه شد و شاید شکسته شد. آیه دکتر مومنی ها، آخر برنامه هست، چند دقیقه بیشتر باقی نمونده. خب شما مسئولیتی دارید درباره مرکز خودتون، در واقع بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و فعالیت‌های اون، یه توضیح کوتاهی به ما بدید لطفا.
خب با توجه به اینکه ما در بنیاد می‌خواستیم که کاری نوعی انجام بدیم، یعنی واقعا دنبال این نبودیم کارهای کلیشه‌ای انجام بدیم و کارهایی که حالا شاید تأثیرش کم باشه، و به همین دلیل ما فرهنگ و هنر رو اولویت اصلیمون قرار دادیم.
این بنیاد زیر نظر کجاست؟
خدمت شما عرض کنم که این بنیاد حالا از بحث ادیانش ما به هر حال از وزارت کشور و در حوزه مذهب مذاهب مجمع جهانی تقویم مذاهب هستش و خدمت شما
خدا آیت الله تسخیری هم که چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن بیامرزه، بله،
رئیس اسبق این مجموعه بودم.
بله
بله، ما اومدیم و خب حالا تو بحث برنامه بخوام صحبت کنم، اومدیم و موضوعاتی که حالا در حوزه دین و مذهب هستش و اومدیم با گفتیم که زبان هنر بیان کنیم. ما اومدیم و نمایشگاه های هنر اسلامی رو و همچنین هنر ایرانی رو در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی برگزار کردیم که حالا شامل نقاشی، خطاطی، نگارگری و موضوعات دیگه‌ای بودش که خیلی هم استقبال شدش. بله. در حوزه حجاب ما تونستیم در کشورهای اروپایی کارهای خیلی خوبی انجام بدیم که خب با استقبال روبرو شد. در حوزه بحث حالا هنر تصویری و هنر تلویزیون و سینما، ما از 14 سال پیش اومدیم و بر روی موضوع حضرت نرجس خاتون کار کردیم.
بله.
برای میدون موضوع امام زمان یک موضوع جهانی هستش که خب واقعا اگه در این حوزه بخوایم کمکاری کنیم یا کار ضعیفی ارائه بدیم واقعا تأثیرات منفیش خیلی
هستش. این به کجا منجر شد این پروژه؟ خیلی.
خدمت شما عرض کنم که ما الان بعد از 14 سال که اومدیم، اولا منابعمون از ترکیه، قبرس، ایتالیا، عراق جمع‌آوری کردیم و اومدیم و بر اساس منابعی که واقعا میدونستیم که اصیل هستن، این فیلمنامه در حال شکل‌گیری هستش زیر نظر آقای
هنوز تمام نشد
انشالله در ظرف 2-3 ماه آینده تموم میشه زیر نظر آقای دکتر رجبی دوانی هستش. مشاور تر هستش که خانم دکتر مظفری هم مدیریت نگارش و مسئول هیئت فیلمنامه نویسی مجموعه هستش که انشالله این کار انشالله داره انجام میشه و انشالله بعد از این ما این کار رو انجام میدیم و میسازیم. و همچنین بحث موضوعی که حالا ما در حوزه موسیقی اومدیم و سمفونی عشق رو خدمتون عرض کنم که آیه سید بهنام ابتهایی که از اساتید موسیقی ایران هستن اومدن و بر اساس زندگی 14 معصوم سمفونی برای هر کدوم جدا طراحی کردن و همچنین پیامبر
اجرا هم شده،
این کاراش انجام شده، قراره که انشالله بعد از اینکه حالا کرونا به هر حال از بین رفتش در کشورهای مختلف اول در کشور خودمون اجرا بشه و همچنین یه سری برنامه‌های تلویزیونی رادیویی که حالا بخوام
انشالله که موفق بشید جای دکتر مومنی ها و ممنونم که تشریف آوردید. خانم علیلوی یک دقیقه کمتر لطفا جمع‌بندی کنید.
به اندازه یک دقیقه تنها پیشنهادی که میتونم داشته باشم که میگم شاید به دلیل بی‌اطلاعی بنده است، اگر هست چنین کارگروه هایی خیلی هم عالی، ولی اگر چنین کارگروه هایی در
کارگروهی که نتیجه نداشته باشه نیست. آها. حتی اگر باشه
بله. بله. کارگروه هایی که سهل و میسور و پیام های و متون و منابع بسیار روشن بدون حاشیه با روی کرده رسیدن به اون هدف مطلوب بدون هیچ حاشیه و عنوان و بالا پایین کردنی، به نظرم اگر که در اتاق فکر رسانه یه چنین چیزی باشه و این حلقه اتصال بین رسانه انشالله و برای نخبگان منابع اسلامی و دینی تشکیل بشه خیلی عالی
خیلی سپاس گذارم.
هدف قابل دسترسی.
ممنونم سرکار خانم علیلو. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم ممنونم. تهیه کننده این برنامه جناب سلطانی، هماهنگ سرکار خانم محسن زاده، پژوهش از پیمان خزی، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی 11 شهریور ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که ساعت و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. ماسک رو فراموش نکنید و فاصله اجتماعی و فیزیکی رو هم رعایت کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.